بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنيا الى فنائها و من الاخره الى بقائها. الحمد لله على كل نعمه و استغفر الله من كل ذنب و اتوب الیه و هو ارحم الراحمین. تعجیل در فرج امام زمان، سلامتی وجود مطهرشون، جذب عنایت‌ها، هدایت‌ها، تربیت‌های ویژه مهدوی به قلوب یکایکمون، به مجلس و محفلمون، در شمار بهترین یاران، یاوران، شیعیان پابرکابشون مقدر بشیم. صلوات مهدوی عنایت بفرمایید. هدیه نثار روح مطهر حضرت سید الشهدا، ارواح مطهر شهدای کربلا، انشاءالله در شمار یاران آخر الزمانی امام از ارواح نافدا در اقتدا به انصار الحسین موفق باشیم و نام ما رو ثبت بکنن در شمار علمداران حسینی امام زمان، علمداران ابوالفضلی امام زمان. صلوات بعدی و ابوالفضلی عنایت. هدیه نثار ارواح مطهر شهدای صدر اسلام تا کنون، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع حریم سلامت، هدیه نثار روح مطهر و ملکوتی سردار عزیزمون حاج قاسم سلیمانی و شهدای همراهشون، روح مطهر شهید حاج حسن تهرانی مقدم و شهدای همراهشون، انشاءالله توفیق رهروی راه شهدا و پاسداری از آرمانهای شهدا به همه ما عنایت بشه. صلوات بعدی رو جلیل‌تر عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم: نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء. آیه نور در سوره نور یکی از آیات بسیار عالی و محوری قرآن کریم است که هنوز احدی از عهده تفسیر اون، تعویل اون و ادا کردن حق اون بر نیامده. آیه ایست که لا یوسف و لا یدرک، نبس می شود و ندرک می شود. گاهی ائمه اطهار علیهم السلام گوشه پرده رو کنار زدن، یک گوشهی، یک قطرهی از اقیانوس معارف ناب آیه نور رو به ما نشان دادن، به ما چشاندن. آیه‌ای که بسیار موضوعیت داره در پیوند با ساحت ولایت و امامت امام از ارواح نافدا، تا جایی که بعضی از اولیا و عرفای بالله توصیه میکنن در شبان روز حداقل 14 مرتبه آیه نور تلاوت بشه. آیه‌ای که با الله نور السماوات والارض آغاز میشه و به نورون علی نور یهدی الله لنوره من یشاء ادامه پیدا میکنه. نور خدا، الله نور السماوات والارض، زیباترین موجود در عالم، لطیفترین موجود در عالم، سریعترین موجود در عالم نوره. خداوند متعال خودشو نور آسمان ها و زمین معرفی می فرماید. ما در رابطه با چیستی نور نمیتونیم به کنه نور برسیم، اما همین که برسیم به این که ما هم از جنس نوریم، چون که از روح خدا در ما دمیده شده و نفخت و فیه من روحی، و این که ما اتشناک نوریم، مستر به نوریم، نیازمند به نوریم، به خاطر این که روح ما از روح خداست، دستمایه نور وجود ما از نور خداست. این یک قاعده و معادله بسیار مهمه که انسان نیازمند نوره و همیشه اتشناک نوره. باید لح بزنه برای نور و رسیدن به نور و سرچشمه های نور. در استرار به نور باید بگرده ببینه سرچشمه های نور چیه توی عالم، که حالا این در جایگاه خودش که انسان چقدر استرار به نور داره و اصلا تمام دردهای حتی جسمانی انسان به خاطر کم بوده نوره، چون که این نور مایه حرارت و انرژی و حیات و زندگانی در وجود انسانه، چه در وجود جسمانیش چه در وجود روحی و روانیش. ریشه تمام بیماری های جسمانی و روحی روانی انسان ثابت شده است در جایگاه خودش که از کمبود نوره. اگر انسان بتونه نور لازم رو به موقع به وجودش برسونه، به اون حرارت، به اون انرژی، به اون حیات، به اون زندگانی، به اون قوت، به اون برکت میرسه که تمام بیماری ها رو از وجودش بیرون بکنه. حالا در جایگاه خودش بحث مفصلیه. یکی از قاعده هاش در حقیقت حرز نور فاطمی است، حرز حضرت زهرا سلام الله علیها، که بسم الله نور، بسم الله نور نور، انسان رو متصل میکنه به مقام نوری پروردگار. بعد میبینی یکی از آثارش ایمنی از تمام بیماری های تبزاست، هم ایمنی و پیشگیری و هم درمان بیماری های تبزا. این حالا یک قاعده ایه و در عرصه جهانی هم دارن بهش میرسن. مثلا کتاب هایی داریم به نام نوردرمانی. اگر بتونیم با عالم نور ارتباطمون رو برقرار کنیم و از سرچشمه های نور بگیریم، میتونه تمام بیماری های جسمانی رو بیرون ببره. اما این آیه سرچشمه های نور رو به ما معرفی میکنه. الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمینه. پس معادله میاد دستمون، ما بخوایم به سرچشمه این نور برسیم باید ارتباطمون رو با خدا تقویت بکنیم. چگونه باید تقویت بکنیم؟ قرآن کلام الله نور نازل از جانب خداوند رحمانه. نگاه بکنیم، ما مضطریم، نیازمندیم، در حد اضطرار و نیاز شدید به این باید سرچشمه نور ما ارتباط برقرار بکنیم. و انزلنا الیکم نورا مبینا، نور آشکار نازل شده ماست. قرآن نور نازله، کما اینکه در نقطه مقابل دعا نور ساعده. دعا نوریه که بالا میره، نماز نوریه که بالا میره، شکر خدا نوریه که بالا میره، الهی العف نوریه که بالا میره به محضر پروردگار. ذکر خدا، یاد خدا، ذکر الله، اینا نور ساعده، نوریه که بالا میره. امام رضا علیه السلام فرمودن الدعا نور و سماوات والارض، دعا نور آسمان ها و زمینه. نور دعا از سنخ نور خداست. پس ما به دعا نیازمندیم، مضطریم. و اما اون روح تمام نورها که نور خدا در اون متجلی میشه، معادلش رو در ادامه این آیه، نورن علی نور یهد الله لنوره من یشا، نور فوق نور، نوری که خداوند به واسطه این نور فقط هدایت میکند هر کرا که بخواهد و هر کرا که دوست بدارد. پس معلوم میشه سرچشمه هدایت هم عامل هدایت، عامل نور، عامل نوریه، و ما باید دنبال نور هدایت باشیم. حالا در تأویل این آیه، امام موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام یه تعابیری دارن، رمزگشایی کردن، الله نور السماوات والارض، مثل نوره کمشکات فیها مصباح. مشکات رو فرمودن مادرمون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، تجلی مثالی نور خدا. یعنی اگر ما میخواییم به سرچشمه نور خدا برسیم، با نور نجابت و عصمت فاطمی باید ارتباط برقرار بکنیم. کمشکات مانند چراغدانی که در اون یک مصباحی، یک چراغی نورافشانی میکنه. مصباح رو فرمودن نور الحسن و الحسین، نور حسنیست، نور حسینیست. المصباح الحسن و الحسین، مصباح اون چراغی که در چراغدان، در ظرف وجود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تجلی پیدا میکنه، پرورش پیدا میکنه، نور ولایت و امامت امام حسن و امام حسین علیهم السلام. مصباح که میفرماید سمت چپ عرش الهی، سمت راست عرش الهی نوشته شده ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجا، اون چراغ هدایت نورافشان وجود مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. حالا این رمزگشایی ها ادامه پیدا میکنه تا میرسه به نورون علا نور. امام کاظم علیه الصلاه و السلام میفرماید نورون علا نور، یعنی امام منها بعد امام، یعنی امامی از نسل فاطمه بعد از امام دیگر، امامی بعد از امام. 12 حلقه ولایت و امامت معصوم میشود نورون علا نور. یهد الله لنورهی من یشا، خداوند به واسطه نورش هر کسی رو بخواد هدایت میکنه. فرمود یهد الله به نور ولایتنا من یشا، اون نوری که تنها عامل هدایت در عالم نور ولایت ماست، نور اطاعت ماست، نور همراه شدن و معیت با ماست. هر کسی رو خدا اراده بکنه به هدایتش، نور محبت ما و ولایت ما رو در قلب دلش میتابونه. حالا با این قاعده میخواییم وارد معادله بندگی خداوند رحمان بشیم. نیاز به نور، ارتباطمون با سرچشمه نور الله جل جلاله باید برقرار بشه، باید تقویت بشه. ارتباطمون با ساحت نورون علا نور، امامون بعد امام، باید تقویت بشه. با مشکات، چراغدان، چراغدان ولایت و امامت، وجود حضرت زهرا سلام الله علیها باید تقویت بشه. ارتباطمون با مصباح، تمام امامان معصوم رو شما مصباح میتونید بنامید. امام صادق علیه السلام فرمود انا مصباحون من مصابیح المشکات، من یه مصباحی، یه چراغی از اون چراغهای چراغدان عالمم که چراغدان شد وجود حضرت زهرا سلام الله علیها. التی فیها نور علی نور، من یه چراغی از اون چراغهایی هستم در چراغدان، در مشکات، که نور علی نور از اون برمیخیزه. با ساحت ولایت حسینی و نور حسینی باید ارتباط برقرار بکنیم. حالا سوال اینجاست، اگر دست ما کوتاه بود از تشرف مستقیم به ساحت ولایت و امامت امام معصوم زمان، حسین زمان، مصباح زمان، باید چیکار بکنیم؟ در دانشگاه حسینی باید زانو بزنیم. ففرو الی الحسین، میگه یه جوانی اومد محضر امام جواد علیه السلام، عرضه داشت که آجان خیلی احوالاتم خرابه، خیلی به هم ریختم، سرگردانم، حیرانم، شبهات اعتقادی، تردیدها، معصیت ها، گناهان، در خلوت، در جلوت حریف نمیشم، چیکار بکنم؟ حضرت فرمود فر الی الحسین، فرار کن به سمت حسین. جمعی باشه این دستور، یعنی ففر رو الی الحسین، فرار کنید به سمت امام حسین، فرار کنید به سمت امام حسین. تو ذهنمون میاد توسل به امام حسین، روضت الحسین، بکاء الحسین، مجلس الحسین، همه اینا هست، لازم هست اما کافی نیست. ففرو الی الحسین، فرار به سمت نام حسینی، کلام حسینی، مرام حسینی، اخلاق حسینی، فرار به سمت نگرش حسینی، روش حسینی، منش حسینی، فرار به سمت نور حسینی، شور حسینی، شعور حسینی، سرور حسینی، همه اینها ففرو الی الحسین. حالا سوال اینه، دست ما از امام زمانمون به صورت مستقیم کوتاه، باید چی کار بکنیم؟ در دانشگاه حسینی ففر رو الی الحسین، در مکتب امام حسین بهت یاد میده وقتی امامت قائبه تا آمدن امام قائب نائب الامام ولی امر است ولا غیر. یکی از معادلات قطعی دانشگاه حسینیه، یعنی از وادی نور نیابت باید ما به وادی نور ولایت و امامت برسیم، از وادی نور مسلم ابن عقیل سفیر الحسین و نائب الحسین باید ما به نور ولایت و امامت حسینی وارد بشیم. معادله‌ای که مردم کوفه درست نفهمیدن و درست اجرا نکردن و اکثریت قریب به اتفاقشون نمره مردودی گرفتن در آستان ولایت و امامت. حالا این داستان نیابت و امتحان امتها با نیابت نبی خدا، با نیابت ولی خدا، یه داستان همیشگی در تمام عصرها و نسلهاست. شما شاهد قرآنیش رو بخواهید باید به کلیدواژه هارون در قرآن معرفی معرفی هارون میپردازه خداوند رحمان، به این کلید واژه باید مراجعه بکنید، به کلید واژه تالوت مراجعه بکنید. و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصله و لا تتبع سبیل المفسدین. چرا خداوند عالم دست میذاره روی این آیات در نماز ذوالحجه؟ خواهد بگه اصلی ترین امتحان امتها امتحان نیابت است، امتحان اطاعت و ولایت وزیری از نائب نبی خداست. امت موسوی این معادله رو درک نکردن. توی 10 روزی که تمدید شد ملاقات نبی خدا با الله جل جلاله، یه مرتبه ثمرش این شد 70,000 نفر از امت موسوی از اوج خداپرستی رسیدن به حضیض گوساله پرستی. خداوند رحمان دست روی این میذاره، میگه 10 شب در نماز دعای ذوالحجه اینو بخون تا در شمار حاجیان واقعی مهر قبولی دریافت بکنی. اگر داستان نیابت رو بفهمی و سامری که گوساله طلایی رو علم میکنه و فرمودن هر امتی و هر نسلی و هر عصری سامری داره، رسالت اصلیش عبور دادن امت از مقام نیابته، نیابت نبی خدا، نیابت ولی خدا. کلید واژه تالوت رو ببینید، میگه اومدن پیش نبیشون که حالا حضرت ارمیای نبی بوده، گفتن اب اصلنا ملکن، برای ما فرماندهی تعیین کن که بریم به جنگ سپاه عریض و طویل جالوت که برای ما امن و امانی نگذاشته، حمله میکنه، غارت میکنه، زنان و دخترانمون رو به کنیزی میبره. اون استکبار جهانی زمانشون، سپاه جالوت با اون اوصافی که گفتن، میگه نبی خدا اومد تالوت رو براشون تعیین کرد، گفت فرمانده شما، ای اولوالامر شما، ولی امر شما. از همون زمان شروع کردن ایراد گرفتن، بهانه گرفتن، ای جوانه اصل و نسب نداره، ثروت نداره، در شما را اشراف و بزرگان قوم نیست. نبی خدا خل اصلاحشون کرد، گفت انتخاب نبی خدا انتخاب خداست، ای ولی امره، تبعیت محض باید داشته باشی. عاقبت همراهش شدن. در میانه ای را تالوت گفت ان الله مبتلیکم به نهر، خداوند شما رو می آزماید به یک نهر جاری. بعد اونجا خیلی جالبه، فرمودن کسی که مطلقا از این نهر نخوره، دستور نائب نبی خدا اینه با این که آتش داری از این نهر ننوشی. هر کس از این نهر مطلقا مشتی بر نداره و طرفش نره و ننوشه از ماست، هر کسی که بنوشه از ما نیست. بعد برای اینکه ریزش ها به حداقل برسه، فرمودن مگر این که کسی غرفتن مشتی از آب بنوشه. آقا اونهایی که نوشیدن اذا بلغت الحلقوم تا جان به گلو برسه، همونجا در میانه راه دچار ریزش شدن، اصلا نرسیدن به مقابله با سپاه جالوت. اونایی که یه مش خورده بودن تا رسیدن به سپاه جالوت، گفتن ما لا طاقت لنا به جالوت و جنوده، ما الان طاقت نداریم با جالوت به جنگی و این سپاه عریض و طویل. میگه اما اون 313 نفری که مطلقا گوش داده بودن حرف نائب نبی خدا رو و در آزمون نیابت نمره قبولی گرفته بودن، اونهایی بودن که گفتن خیلی وقتا میشه خدا یه گروه قلیل و اندک رو بر گروه کثیر غلبه میده. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. خداوند به خاطر اینکه 313 نفر در رکاب نائب حجت خدا نمره قبولی گرفتن، معجزه‌ش رو رو کرد. یکی از این 313 نفر نوجوانی است به نام داوود که بعداً میشود داوود نبی. خدا به دلش انداخ اون موقعی که جالوت داشت رجزخوانی میکرد سپاه او رو، 10,000 نفری گفتن، گفت با این چند صد نفر اومدید به جنگ ما؟ داوود به الهام الهی سنگ رو گذاشت در فلاخن و زد دقیقاً وسط پیشانی بین دو ابروی جالوت. جالوت مثل چوب خشکیده افتاد، همین باعث هزیمت سپاه شد. میخواد چی بگه قرآن؟ پیامش برای کوفه سال 61 هجری چیه؟ برای امروز ما چیه؟ میخواد بفرماد اگر 313 نفر جانانه وفادارانه در نکاب نائب الحسین حضرت مسلم ابن عقیل میماندن، اینا نمره قبولی میگرفتن، معجزه الهی، امداد الهی شامل حالشون میشد، میتوانستن اون سپاه عریض و طویل کوفه که چی؟ سپاه عریض و طویل شام رو هم شکست بدن. حالا عزیزان دلم، چه ورودیه زیبایی داریم به محرم که از وادی نائب الامام به وادی ولایت و امامت میخواییم وارد بشیم. از وادی نائب الحسین، جناب مسلم ابن عقیل، فرمانده سپاه اسلام در فتح آفریقا، یک سردار فقیه رشید، عارف، حماسی، در نهایت فصاحت، بلاغت، چابکی، چالاکی، هر چی بگیم در جامعیت این شخصیت کمه، داماد امیرالمؤمنین علیه آلاف و طیبه و سلام، پدر 4 شهید کربلا، برادر 9 شهید کربلا. در زیارتنامه‌شون عرضه می‌داریم السلام علیک ایها الفقیه الشهید، سلام بر تو ای فقیه دین شناس شهید. در فضیلتش همین بس که وقتی خبر شهادتش رسید، خبر شهادت او و همراهش هانی ابن عروه، امام حسین علیه السلام فرمان لا عیش فی الحیات بعد هؤلاء، هیچ لذتی دیگه در زندگی نیست بعد از اینا. روز عاشورا نام مسلم ابن عقیل رو در شمار اولین شهید کربلا میگیم السلام علیک یا امام الشهدا، یا اول الشهدا و امام السعدا، سلام سلام بر تو ای اول شهید نهضت حسینی و امام و مقتدای سعادتمندان عالم. زیارتنامه ها با فرازهای بسیار عجیب عرفانی در شأن مسلم ابن عقیل. آقا ما شاهدیم یک واقعی رو، 3 دسته میشن دقیقاً در مواجهه با نائب الحسین. حکایت مسلم ابن عقیل باید مشق شب و روز تمام یاوران امام زمان ارواح نافدا باشه، تمام کسانی که در عالم در شمار مشتاقان یاری و یاوری حقیقی امام زمانشون هستن، این حکایت مسلم رو خوب باید بفهمند و تحلیل کنند. 3 دسته شدن، عبیدالله ابن زیاد و شریح قاضی، اینها شدن خیانتکاران، دشمنان قددار، که بعدن گروهشون شد 30,000 تا 90,000، که جناب ابن شهرآشوب میگه 90,000 نفر بوده سپاه عبیدالله ابن زیاد و سپاه عمر سعد، حداقل 30,000 تا بوده. اینا دشمنان قددار، خیانت رو به اوج رسوندن، جنایت رو به اوج رسوندن. یه معدود افرادی مثل هانی ابن عروه و حبیب ابن مظاهر که نمره قبولی گرفتن، اینا شدن نائب نائب الحسین، شدن بازوان توانمند نائب الامامشون که نمره قبولی گرفته. هانی ابن عروه که دستانشو داری چگونی به شهادت میرسه، نائب الحسین رو، نائب الامامش رو حمایت میکنه، پشتیبانی میکنه، با تمام وجودش میاد، تمام قبیله 4,000 نفریش رو هم میاره به حمایت او. اما خیانت شخصیتی، شریح قاضی 90 ساله، 3 شخصیت رو دستور کار قرار بدید، هر 3 90 ساله هستن. هانی ابن عروه 90 ساله از اصحاب پیامبر بوده که نمره قبولی گرفته، حبیب ابن مظاهر با او همراه 90 ساله نمره قبولی گرفته، شریح قاضی 90 ساله که قاضی القضات امیرالمومنین نمره مردودی گرفته، یه شهادت دروغ داد، بعدش هم یه فتوای دروغ داد، یه شهادت دروغ داد که هانی احوالش خوبه در حالی که تمام استخوان‌هاشو در هم شکسته بود عبیدالله، این قبیله رو پراکنده کرد، حامیان او رو از میدان به در کرد. همین شهادت دروغش باعث شد به جایی برسه فتوای دروغ بده، بزرگترین فتوای دروغ عالم رو، که حسین ابن علی از دین خارج شده، قتلش واجبه. با اتکای به فتوای او قربتن الالله اومدن امامشون رو کشتن. در این میان یه شخصیتی هست به نام سلیمان ابن سرد، او هم 90 ساله است. او شخصیتی که 4,000 نفر شیعه و محب پاورکاب رو از معیت و اطاعت و حمایت نائب الامام باز می‌داره. میگه مسلم ابن عقیل اگر فقیه
او 40-50 ساله است، اما من یک فقیه 90 سالم. او میگه وقت قیامه، من میگم وقت قیام نیست. ما در بیعت حسین ابن علی هستیم، نه در بیعت نائب حسین ابن علی. چندین هزار نفر رو میاره اینها رو به سکوت توی خانه های خودشون بخزن، نائب الامام در شهرشون کشته بشه، سرش بریده بشه، از تن جدا بشه. اینا همونایی هن که 4 سال بعد، یعنی 65 هجری تازه معادله میاد دستشون، پا میشن میان کربلا در آب فرات غسل میکنن، بر سر و صورت میزنن، نوحه کنان. مسیب نفر دوم توابینه، همون کسی که نگذاش با سلیمان ابن سرعت همدست شدن، نذاشتن چندین هزار نفر نائب الامام رو یاری بکنن. میگه ما امتحان شدیم با نائب سلاله رسول خدا، نائبش رو برای ما فرستاد، اما ما کوتاهی کردیم. توش به جای اینکه قبیله هامون رو بسیج بکنیم در حمایت او، تمام دار و ندارمون رو به میدان بیاریم، مطیع محض باشیم، به جای اینکه مطیع محض او باشیم، فتوای قیام میده، همه پا به رکاب باشیم، او رو تنها گذاشتیم تا جایی که تو شهر ما او رو سر بریدن. الان وقت توبه است، بازم نمیان محضر امام سجاد نورون علی نور از ساحت نور ولایت و امامت کس به تکلیف کنه. یه تحلیلی میکنن میگن اگر ما بریم دشمنان امام حسین در کوفه رو بخوایم بکشیم، جنگ قبیله‌ای، قومی قبیله‌ای، خاندانی خانوادگی راه میفته، میریم به جنگ سپاه شام. مختار گفت نرید با این شخص، همه خونتون تباه میشه، این نه بصیرت داره، نه سیاست داره، نه مدیریت داره. 4000 نفر رفتن به جنگ سپاه شام، 3 روز بعدش هم همشون قتل عام شدن. قیام توابینه، کسانی که قطعاً نمره مردودی گرفتن. و اگر همین چند هزار نفر می اومدن پای رکاب نائب الامامشون خونشون رو تقدیم میکردن، قطعاً پیروزی با سپاه حق بود و حکومت به حضرت سیدالشهدا میرسید و تاریخ بشری در افق دیگری رقم میخورد. و این داستان امروز ماست عزیزان دلم. تمام مردم جهان ارتباطشون با ساحت نور قرآن و اطرت با ساحت امامت و مهدویت از طریق نور نیابت و زعامت امت باید برقرار بشه، ولا غیر. تا آمدن حسین ابن علی، مسلم ابن عقیل ولی امر است، ولا غیر. این ولا غیرش خیلی مهمه که یه مرتبه در رکاب سلیمان ابن سرعت سر در نیاری و جزء بیچاره شدگان عالم و جاماندگان عالم نمانی. تا آمدن امام، امام غائب، نائب الامام ولی امر بلاغه. این معادلهی بود که تمام شهدای ما دریافتن. این معادلهی بود که شهید حاج قاسم سلیمانی با این معادله به اوج لیاقت رسید در علمداری امام زمان ارواح و نافدا. و تمام یادگارهایی که برامون گذاشته، وصیت‌نامه عرفانیش و تمام پیامهایی که داشته، کلیپش رو دیدید، 6 بار قسم جلاله یاد میکنه، والله والله والله، دوباره تکرار میکنه 3 مرتبه. رمز عاقبت به خیری ما در آخر الزمان برقراری رابطه قلبی، روحی، عاطفی تمام عیار با این حکیم فرزانه ایست که سکانداری انقلاب اسلامی رو عهده‌دار شده. و در فرازهای پایانی وصیت نامشون که تمام تسبیح معارفی در این وصیت نامه که منشور وسیرت شیعی و علوی و حسینی و ابوالفضلی ماست در آخر الزمان، تاکید به اطاعت چون بیچون و چرا از نائب الامام به علما، به مراجع، به نیروهای نظامی، به نیروهای انتظامی، به ملت، به امت، به دولت. بعد این فرماید انقلاب اسلامی ایران حرم حضرت حسین ابن علی است و ستون این خیمه ولایت فقیه ولا غیر. هیچ چیزی رو بر ولی فقیه و نائب الامامتون ترجیح ندید. این ولا غیرش غیورانه باید بیای به میدان و ملت ما و امت ما و عاشقان حضرت سیدالشهدا در ایران اسلامی ثابت کردن که نمره قبولی گرفتن، میگیرن و خواهند گرفت. یک نمونش همین مراسم های عزاداری حضرت سیدالشهدا. یه اشاره کرد نائب الامام مساجد تکیه‌ها پایگاه همدلی مؤمنانه بشه. چه جلوه های جهادی، چه جلوه های عرفانی که الا ماشاءالله الان هم ادامه داره. یه اشاره کردن ولی امر هر آنچه ستاد ملی کرونا میگه. آقا تمام نیروهای ولایی، تمام هیئتی ها میدونن، تمام مراسم ها، اکثریت مراسم ها طبق آیین نامه قبلی همه بسته شد، شبانه روز همه زحمت کشیدن، اما یه مرتبه دقیقه 90 دستوری اومد بی چون و چرا. چون که ولی امر، بله انتقاد داریم اینجا، یه تضاد دوگانه ای رو میبینیم، اما الان طرف حساب ما نائب الامام، نائب امام زمانه، امتحان نیابت رو اینجا باید قبول بشیم. بی چون و چرا عزیزان دلمون اومدن دقیقه 90 باز هم میدان رو خالی نکردن، اومدن توی پارک ها، اومدن توی فضای باز. آفرین، میشه نمره قبولی، میشه سرعت عمل در یاری و یاوری نائب الامام. و همینها به خدا قسم نمره قبولی ماست و انشاءالله امسال محرم ما یک رنگ و بوی دیگری، یک صفای عالی تری، یک نورانیت بیشتر و فاخرتری رو خواهد داشت که ما رو به آستان ظهور امام از ارواح نافدا نزدیکتر خواهد کرد، به خاطر این نمره قبولی که در ولایت مداری نسبت به نائب الامام گرفتیم و بهتر و عالیتر خواهیم گرفت. سخن تمام. از وادی نیابت و نائب الامام وارد شدن به محضر امام چه زیبا، چه دلنشینه، چقدر راه رو نزدیک میکنه و چقدر زیبا چینش شده. روز اول، شب اول محرم، روز اول محرم بریم در خانه نائب الحسین حضرت مسلم ابن عقیل که انشالله دلها رو میبرن. بنده فقط میخوام شروع جلسمون و شروع روزت الحسینمون، بکائل الحسینمون امام رضایی بشه. آخه ما همه سر سفره ولی نعمتمون حضرت امام الرؤوف حضرت علی ابن مسر رضا مهمانی، واسطه فیض ما ایرانی ها حضرت علی ابن مسر رضاست. وقتی میبینید در روزت الحسین بکائل الحسین بیشتر احادیث هم در توصیه به سلوک حسینی، اشکای حسینی از جانب امام رضاست. یبن شبیب ان بکیت علی شیء فبکل الحسین. هر وقت خواستی بر چیزی گریه کنی اشکت رو رنگ و بوی حسینی بده، متصلش کن به کربلای حسینی. یبن شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموعک علی خدیک غفر الله لك کل ذنب صغیرة کان او کبیرة. یه قطره اشک در مصیبت جد شهید ما حسین بر گونه تو جاری بشه، خداوند تمام گناهان صغیره و کبیرت رو میامرزه. روزه بخوان که ابن شبیب تو ایم ما، عرضه میداریم محضر امام عصر ارواح نافدا. روزه بخوان که ابن شبیب تو ایم ما، هر شب به یاد جد غریب تو ایم ما. قال الرضا ابن شبیب ابکی علی جد الغریب، ابکی علی الشیب الخضیب، ابکی علی الخد الطریب. یبن شبیب گریه فقط بر غم حسین، یبن شبیب گریه فقط بر دم حسین. یبن شبیب خد و طریب را چه کسی درک می کند، یبن شبیب شیب الخضیب را چه کسی درک می کند. یبن شبیب قصه معجر قصه حنجر نگفتنیست، جریان حنجر و خنجر و معجر نگفتنیست. یبن شبیب جد مرا سر بریده اند، یبن شبیب جد مرا سر بریده اند، پیش نگاه امه ما سر بریده اند. یبن شبیب پیکر جد قریب ما در زیر نعل اسب به هر سو کشیده شد. یبن شبیب جد قریبم کفن نداشت، یوسف به قعر چاه ولی پیروهن نداشت. از بس که زخم به روی زخم دیگر زدن، یک جای سالمی به تمام بدن نداشی. ابن شبیب گریه به جز داغ او مکن، این حرف را به پیش کسی بازگو مکن. ابن شبیب تیغ به هنجر کشید شمر، ابن شبیب تیغ به هنجر کشید شمر، از پشت سر گرفت و به ضربت برید شمر. از سویدای جان تعجیل فرج امام زمان، صدا بزنیم یا حسین، یا حسین،
یا حسین.